بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل مصاحبه استاد بزرگ شهید عالی مقام آقای مرتضی مطهری با رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران راجع به جمهوری اسلامی ایران.
آقای مطهری، این روزها با نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندوم، مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک بسیاری به خصوص در میان روشنفکران مطرح شده. مناسب دیدیم از شما دعوت کنیم تشریف بیارید اینجا و پاره از این سوال ها رو با شما در میان بذاریم. به عنوان اولین سوال، من مفهوم جمهوری اسلامی رو مطرح میکنم که به زعم بسیاری مفهومی گنگ و مبهم. میخواستم بپرسم شما چه تعریفی ارائه میدید از جمهوری اسلامی؟
احتیاج زیادی به تعریف ندارد. جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکنه. میدانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته و چه در حاضر شکلهای مختلفی داشتند، از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است، حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان که نامش در قدیم ارستوکراسی به اصطلاح می نامیدند، یا حکومت متنفذان، سرمایه‌داران، مالیات دهندگان. یکی از اونها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد هستن یا زن، سفید هستن یا سیاه، و دارای هر فکر و هر عقیده‌ای هستند. فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی درش معتبر است و نه چیز دیگر. و به علاوه این حکومت، حکومت موقت است، یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید بشود، یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند اون حکومت را، اون حاکم را برای بار دوم و احیانا برای بار سوم یا چهارم اگر قانون اساسیشون اجازه بدهد انتخاب کنن، و اگرم نه شخص دیگری را که از او بهتر میدانند. و اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان میکند، یعنی پیشنهاد میشود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره بشود و در مدار اصول اسلامی حرکت بکند. چون می داریم که اسلام به عنوان یک دین در این حال یک مکتب است و یک ایدئولوژی است و طرحی است برای زندگی بشر و برای همه شؤون زندگی بشر. پس بنابراین جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است، یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی است.
شما در توضیحتون اشاره کردید که حکومت جمهوری به معنی اقامه حاکمیت همه مردمه. به نظر میرسه که این حق حاکمیت ملی که حتی در انقلاب مشروطیت هم ما تأکید کردیم و تثبیت شد حق حاکمیت ملی، و این نکته که قوای سگانه ناشی و منبعث از ملت، جمهوری اسلامی با طرح مفاهیمی مثل ولایت فقیه و به علاوه با بیان این مسئله که متکی به یک سلسله قواعد و ضوابط از پیش ساخته و در این حال با تکیه بر این نکته که حکومت طبقه روحانیه این طبقه رو پیش میاره که مفهوم جمهوری اسلامی با مفهوم جمهوری معنای عامش در تعارض باشه. فکر میکنید این تعارض به نحوی حل شدنی هست؟
نه به هیچ وجه. یعنی تعارضی نیست، نه اینکه تعارضی هست و حل شدنی نیست. مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارن. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن و این ملازمه با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارن. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معناش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمان بخوایم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
این توهمی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
خب اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پست‌ها و مشاغل گماشته نشدن.
البته این حکومت موقته.
در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ، نه به این دلیل که اگر روحانیین پست‌ها را اشغال بکنند حکومت میشود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست، موافق نیستند که روحانیین پست‌های دولتی را اشغال بکنند، کما اینکه در دولت موقت اشغال نکردند و فکر میکنم که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدن و به او گرایش دارن و او را میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته میشود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض میکند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما اینکه مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را 5 نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را به پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می کردن. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند، حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردن یا مجری قانونی که فرزن به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونن و وابسته میدونن و افتخار میکنن، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگه بناست در کشور ما دموکراسی باشه من چرا قبلا به یه مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی، هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است. مسئله ولایت فقیه را که مطرح کردید اینم از همین قبیل است. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار می گیرد، خودش می خواد عملا حکومت بکند و اجرا بکند. نقش فقیه در کشورهایی که یعنی در یک کشور اسلامی، در کشورهای اسلامی و بالاخره در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. ایدئولوگ وقتی که مردم اون ایدئولوژی رو پذیرفتند قهرن برای ایدئولوگ هم یک نقشی قائل هستند، یعنی اوست که نظارت می کند بر این که این ایدئولوژی درست اجرا می شود یا درست اجرا نمی شود. آیا این شخص که میخواد به عنوان مجری قانون و میخواد در کادر این اصول این ایدئولوژی حرکت بکند که میخواد رئیس دولت بشود، آیا صلاحیت چنین کاری را از نظر اون ایدئولوژی، از اون نظر خاص، آیا دارد یا ندارد؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً خود فقیه را مردم انتخاب میکنن، این که خودش عین دموکراسی است. فقیه را، مرجع را کی انتخاب میکنه؟ کی انتصاب میکنه؟ اگر یک امر انتصابی میبود مثلا هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش تعیین شده بود و او به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود. ممکن بود اینجا بگیم که این برخلاف اصول دموکراسی است، نظیر سلطنت موروثی می شود، ولی فقیه را برخلاف سلطان، برخلاف شاه، خود مردم انتخاب می کنن. رهبر را خود مردم انتخاب کردن و خود مردم انتخاب می کنن. مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب می کنن. و بنابراین این چه منافاتی داره با اصول دموکراسی و چه تناقضی هست میان جمهوری بودن و اسلامی بودن؟ اینکه شکل حکومت موقت باشد و محتوا اسلامی باشد، این تناقض است؟ یعنی اگر شکل حکومت دائمی بود و موروثی بود، اون وقتی که با اسلامی بودن تناقض نداره؟ خب چه رابطه ای است اینجا؟
جمهوری که ما تعریف کردیم، منظورمون اعمال اراده ملت بود برای به دست گرفتن حاکمیت، یعنی اینکه خود ملت بر خودش حکومت بکنه. اما حتی با قبول ضوابط اسلامی که شما ازش اسپردید و توضیح دادید که به هر حال هر حکومتی ناگزیر از پذیرش یک سلسله قواعد ایدئولوژیک و ضوابط، باز این اشکال مطرح میشه که ضوابط از پیش ساخته که من به کار بردم، ضوابط از پیش ساخته اسلامی 1400 سال پیش تدوین و تنظیم شدن و با توجه به اینکه زمانه به شتاب در گذره و هر روز مسائل تازه تر و نوتری مطرح میشه، این تردید وجود داره که اون ضوابط متعلق به گذشته نتونن پاسخگوی نیاز حال ما باشن.
این مسئله دیگری است و پاسخ دیگری دارد. مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قواعد اسلامی یه مسئله است که این شبهه را همیشه به پیش آورده که چگونه میتوان این ثابت را با اون متغیر با یک دیگر مربوط کرد. ولی باید توجه داشته باشید که این مسئله زمان و تغییر و تحول یه مسئله است که مسئله درستی هست، مسئله صحیحی هست، اما یک ظرافتی درش هست که اغلب اون ظرافت را توجه ندارن. انسان به عنوان یک فرد و همچنین انسان به عنوان یک جامعه، یعنی جامعه انسان، حکم یک قافله ای را دارد که دائما در حرکت است، منزل به منزل طی می کند، ثابت و یک نواخت نیست. بنابراین ما اگر بخویم انگشت روی منازل بخویم بگذاریم و جامعه بشر را در یکی از منازلی که در اون منزل برای یک مدت موقت و یک شب فرود آمده اون را همونجا متوقف بکنیم، این برخلاف ناموس طبیعت است بدون شک. ولی فرق است میان منزل و میان راه. منزل تغییر می کند، آیا راه هم لزوماً تغییر می کند؟ آیا مسیر جامعه انسانی که همه قبول دارن، ما و شما قبول داریم که یک مسیر تکاملی است، آیا این مسیر هم تغییر می کند، عوض میشه؟ یعنی راه هم در راه است. یعنی بشر و جامعه بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحله از مراحل در یک راه، در یک مسیر حرکت میکند، به سوی یک هدف حرکت میکند. امروز از این طرف میرود، فردا از اون طرف میرود، پس فردا از اون طرف میرود. یا نه، خط سیر تکاملی بشر، اون خط به عنوان یک راه، یه خط ثابت است، مثل مدار این ستارگان است، مثل مدار این ذرات اتمی است. این ستارگان دائما در حرکتند، ولی آیا مدار ستارگان هم دائما در تغییر است؟ چون ستارگان خودشون در یک مدار حرکت میکنن، مدار حرکتشان هم ضرورت داره که باید تغییر بکنه، که اگر تغییر نکند اون ستاره در یک نقطه میخکوب میشود. نه، لازمه یه حرکت ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغییر بکنه. حالا این مسئله برای انسان مطرح است و برای انسانیت مطرح است که آیا انسانیت، کمال انسانی، ارزش‌های انسانی، اینها یک واقعیت‌های متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی واقعا همین طوری که مثلا لوازم زندگی، مظاهر تمدن روز به روز فرق می‌کند، معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق می‌کند، تغییر می‌کند. یه چیزی که یک روز معیار انسانیت بود و قابل ستایش بود و قابل تمجید بود، روز دیگر اون دیگه از ارزش می‌افتد، نقطه مقابلش می‌شود انسانیت، اون دیگه انسانیت نیست، انسانیت نقطه مقابلش است. مثلا ما در تاریخ 1300-400 سال پیش ابوذری داریم و معاویه ای داریم. ابوذر در معیارهای اخلاقی و اجتماعی خودش میدونیم که در یک مدار خاص حرکت میکند. معاویه در معیارهای فردی اخلاقی و اجتماعی خودش در یک مدار دیگری، درست بر ضد اونچه که ابوذر حرکت میکرد، حرکت میکرد. حالا واقعا آیا معیار ابوذر بودن اون چیزی که ابوذر را ابوذر کرده است، معاویه را معاویه، اون چیزی که فرزند لومنبا را لومنبا کرده است که در دنیا قابل ستایش است، و موسی چومبه را موسی چومبه که مورد نکوهش است، آیا شما فکر میکنید که این معیارها در دنیا عوض می شود؟ روزی در آینده خواهد بود که چومبه بودن و معاویه بودن معیار انسانیت خواهد بود، ابوذر بودن و لومنبا بودن ضد انسانیت است، اون دیگه انسانیت نیست؟ یا این که نه، انسانیت تکامل پیدا میکنه، اما چنین نیست که ابوذر بودن از مدار انسانیت برای همیشه خارج بشه. این است که یک ضوابطی انسان به حکم این که مدارش ثابت است، نه خودش، یک سلسله معیارها دارد که اون معیارها به منزله نشانه های راه هند. یعنی اونها راه را همیشه نشون میدهند، مثل این که در یک بیابان بری که حتی کوهی در اونجا وجود نداره، درختی وجود نداره، هیچ علامتی وجود نداره، یه نشانه هایی میگذارند، استوانه هایی مثلا نصب میکنند در دو طرف، که معناش این است که اگر میخواهی به مقصد بروی از میان این دو نشانه حرکت بکن. این نشانه ها و این معیار ها همیشه نشانه اند و همیشه معیار هستند، دلیلی ندارد، ضرورتی ندارد که اینها تغییر بکنه. البته من خودم در یک کتابی که منتشر شده است به نام مبانی حقوق زن در اسلام، یه بحثی کرده ام راجع به اسلام و تجدد زندگی. در اونجا این مسئله رو روشن کردم که اسلام با مقتضیات متفاوت مکانها و مقتضیات متغیر زمانها چگونه برخورد میکنند. در اونجا ذکر کردم که خود اسلام متوجه این نکته هست و اساسا این مسئله چگونگی برخورد اسلام با مقتضیات زمان، برخلاف اون چه تصور می شود، یه مسئله تازه‌ای نیست که جدیداً مطرح شده باشه. مثلا بوعلی سینا در 1000 سال پیش در آخر شفا این مسئله رو مطرح کرده است که اسلام یک ضوابط کلی ثابتی دارد، ولی مسائلی که برای بشر پیش میاد، مسائل جزئی و متغیر و مختلف، اینها بی نهایت است. پس چگونه اسلام تکلیف این همه مسائل بی نهایت را روشن می کند؟ اون وقت این مطلب را توضیح داده است که چگونه ممکن است یک مکتب اصولی و ضوابطی کلی مبنی بر شناخت انسان و شناخت جامعه انسان، که البته چنین شناختی جز در صلاحیت وحی نیست و به همین دلیل باید قبول بکنیم که انسان یا فاقد ایدئولوژی است و برای همیشه باید در میان ایدئولوژی های ناقص و کور سردرگم بماند، و یا اگر ایدئولوژی دارد، این ایدئولوژی باید از وحی گرفته شده باشد و از نبوت. به هر حال که این چگونه می شود که چنین چیزی باشد، می گوید به این که وقتی که اصول را واضح و شارع با اون دید تیزبینی خودش اون چنون وضع کند که به تعبیر قرآن این صراط مستقیم را نشون بدهد، اون وقت اجتهاد است که نقش خودش را ایفا می کند. اجتهاد این است که فقیه بدون اون که از اون اصول منحرف بشود، مسائل جزئی متغیر و مختلف و متفاوت زمان را با توجه به اون اصول بررسی می کند و احیانا تغییر میکنن، اونها خود به خود تغییر میکنند. یعنی اصول وقتی که ثابت بود، فروع خود به خود تغییر میکنند، بررسی میکنند و احیانا تغییر میکنن، اونها خود به خود تغییر میکنند. یعنی اصول وقتی که ثابت بود، فروع خود به خود تغییر میکنند. و ما برای این جهت در همون کتاب مثالهای ذکر کردیم از متن خود اسلام که چگونه اصول ثابت است و فروع متغیر، و اگر مایل باشید لااقل یکی از اون مثالها را براتون عرض میکنم.
اگر اجازه بدید من یک نکته رو بگم. خدمتتون اشاره کردید به این که تعیین اون ضوابط فقط از عهده وحی برمیاد، در حالی که این مسئله الان به شدت مطرحه که دو تا از دستاوردهای بزرگ تاریخ فکر بشر دموکراسی و سوسیالیسمه، و گروهی برای این عقیده ان که اگر بشه تلفیق آگاهانه از این دو طرز تفکر ایجاد کرد، به خصوص برای من شرقی، اگر بتونم چارچوب معنوی اسلام رو هم به کمک بگیرم، صراط مستقیمی پیدا خواهم کرد که بی نیازم میکنه از وحی.
دموکراسی و سوسیالیسم میان خودشون نوعی ناسازگاری وجود دارد، یا لااقل توهم میشود که هنوز در جهان حل نشده است. دموکراسی بر اساس اصالت فرد و حقوق فرد و آزادی فرد است. برعکس سوسیالیسم بر اساس اصالت جمع و تقدم حق جمع بر حق فرد است. یعنی خواه ناخواه آزادی را و دموکراسی را سوسیالیسم محدود می کند. بگذاریم از این که در دنیا قسمت مهمی از دنیا از دموکراسی دم میزند و قسمت مهم دیگری از سوسیالیسم و صاحب نظران اعتراف دارند که هم اون دنیای به اصطلاح آزاد و لیبرال دموکراسیش دموکراسی واقعی نیست، یعنی دنیای به قول خودشون آزاد، دنیای سرمایه داری، دموکراسیشون دموکراسی واقعی نیست و سوری است. اونا اصلا دم از سوسیالیسم هم نمیزنند. و قطب دیگری از دنیا که دم از سوسیالیسم میزند، حالا سوسیالیسمشون آیا سوسیالیسم واقعی هست یا نه، باز هم به اعتراف بسیاری از صاحب نظران سوسیالیسم اون هم سوسیالیسم نیست و خودشون هم چندان دم از دموکراسی نمیزنند و بحثی هم چندان درباره این مسائل نمیکنند. این مشکل باید از طریق فلسفی و از طریق علمی حل بشه که آیا واقعا از نظر فلسفی، از نظر حقوقی به کدام یکی از این دو قطب باید گرایش پیدا کرد، دموکراسی یا سوسیالیسم، یا در آن واحد اینها قابل جمعن، همین جوری که مکتبهای در دنیا هستند که به دموکراسی و سوسیالیسم هر دو گرایش دارند، به این دوتا را با یک دیگر میخوان تلفیق بکنن. ولی تلفیق اینها مبتنی بر همون مسئله بسیار دقیق فلسفی است، مسئله اصالت جمع یا اصالت فرد، که آیا واقعا اون چه عینیت دارد، اول این مسئله از نظر فلسفی باید حل بشه، که آیا اون چه عینیت دارد فرد است و اما جمع یک وجود عرضی و بلکه یک وجود اعتباری دارد. خب اگر اون چه تحقق دارد فرد است و جامعه یک وجود اعتباری است، دموکراسی بر سوسیالیسم اولویت دارد. و اما اگر نظریه دیگر رو بپذیریم که نه، اساساً جامعه شناسی انسان بر روان شناسی او تقدم دارد و فرد اساساً اصالتی ندارد، فرد و خاص فرد و روح فرد و اراده فرد و احساس فرد و فکر فرد و همه چیز توابعی هستند و انعکاساتی هستند از یک روح جمعی حاکم، و اون چه واقعا وجود دارد جامعه است نه فرد. اونجا دیگه اولویت با سوسیالیسم است. و یا این که شکل سومی در کار است و اون این که نه فرد مستهلک در جمع است به طوری که یک وجود اعتباری باشد. البته فرد که میگیم مقصود جسم فرد نیست، شخص فرد نیست، کسی شخص فرد رو نمیگوید، شخصیت فرد، که نه فرد اونچنان و نه شخصیت فرد اونچنان مستهلک در جمع است و در نتیجه مجبور است. اینجا مسئله جبر و اختیار در کار میاد. اونهایی که به اصالت جمع معتقد هستند برای فرد هیچ گونه اختیاری قائل نیستند و نه جمع اونچنان وجود اعتباری دارد، یعنی ترکیب فرد و جامعه نوعی ترکیب است که هم فرد اصالت و شخصیت دارد در عین این که جمع اصالت و شخصیت دارد. تحقق فرد، عینیت فرد، شخصیت فرد در شخصیت جامعه و شخصیت جامعه در شخصیت فرد، شبیه اون چی که فلاسفه ما در باب وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت میگفتن، که جای بحث او این نیست، اینجا نیست. و اما اون مسئله معنویت، همه فهمیدن فرزند بتوانند این مشکل را حل بکنند و تلفیق بکنند میان دموکراسی و سوسیالیسم، نیازی به کادری از معنویت است. میبینیم الان در کشور ما هم یک گرایشی به اصطلاح به عرفان هست که اون هم به قول خودشون به جنبه های انسانی و اخلاقی عرفان، جنبه های انسانگرایی عرفان، از اسلام و از مذهب میخوان در این حدود استفاده بکنند. یعنی یک معنویتی در حدود مسائل اخلاقی و توصیه های اخلاقی و گرایش های به اصطلاح انسانی، در حالی که جهانبینی او را از او گرفتند و در حالی که محتوای ایدئولوژیکی اون را از او گرفتند. این چنین معنویتی فرزن به وسیله یک مذهب دیگری قابل پیاده شدن باشد، برای اسلام قابل پیاده شدن نیست. این به معنی مسلک کردن اسلام است، به معنی بریدن اعضای رئیسه اسلام است و در واقع به معنی ذبح اسلام است و استفاده کردن از بعضی از اعضا اسلامی که حیات نداشته باشه و واقعا در همه شؤون زندگی حضور نداشته باشه، اون اسلام دیگه اسلام نیست. ولهذا جهان امروز به سه چیز احتیاج دارد، به تعبیر دیگر یکی همون آزادی فردی که ازش شما تعبیر میکنید به دموکراسی، و دیگر به یک مکتب که بتواند راه و رسم زندگی را در یک مسائل، راه و رسم زندگی را در یک خط سیر تکاملی مشخص بکند. و سوم مسئله جهان‌بینی است، یعنی یک تعبیری و تفسیری صحیح و توأم با معنویت از جهان، و به تعبیری که من از قرآن گرفتم، شناخت جهان به این که ماهیت از اویی و ماهیت به سوی اویی دارد. همه اینها وقتی که با یک دیگر زمیمه بشود، اون وقت است که می شود به آینده جامعه بشری امیدوار بود.
آقای مطهری، سوالات دیگه هم هست، منتها چون وقت ما رو به اتمامه، اگر موافق باشید سوالات رو میذاریم برای یک جلسه دیگه که خواهش کنیم تشریف بیارید. متشکرم از اینکه تو این گفتگو شرکت کردید.
امروز روزیست که جنازه استاد شهید مرحوم مرتضی مطهری، فقیه عالی‌قدر و فیلسوف ارجمندی که ملت ما و ملت اسلام او را دست داد، به قم وارد میشه. در رابطه با این مسئله لازم دیدیم که فرصت رو مغتنم بشماریم و خدمت استاد علامه طباطبایی که سالها مرحوم مطهری افتخار شاگردیشون رو داشتند برسیم، و در رابطه با این مسئله، در رابطه با تلمذ استاد، خدمت ایشون و سایر جهاتی که مربوط به شخصیت استاد مطهری هست، سوالاتی بکنیم از حضرت علامه. استاد، اطلاع دارید که ما در رابطه با چه مسئله خدمتون اومدیم؟ استاد مطهری بارها ضمن درس‌هاشون، ضمن صحبت‌هاشون، وقتی که از جناب‌عالی یاد می‌کردند و وقتی که خاطره اون چیزی که از شما آموخته بودند زنده می‌شد در یادشون، ما شاهد بودیم که با تجلیل فراوان و با عبارت روبی له الفدا به دنبال اسم شما مطلب رو ذکر میکردن. هرچند که تعلق خاطر شما بر ما پوشیده نیست و همه میدونیم که تا چند از این حادثه متعلم هستید، ولی میخواستیم استدعا کنیم که لطف بفرمایید در رابطه با سالها تلمذ ایشون نزد شما، مطالبی که خدمتون آموختند و روشی که شما در آموختن از ایشون میدیدید، فطانت و هوش و تقوا و سایر جهاتی که به عنوان یه استاد ازشون سراغ دارید توضیحات بفرمایید.
رسولیم اجمال قضیه‌مون اینه، ما 32 سال پیش از تبریز به اون پناهنده شدیم، آمدیم، اوضاع اونجا خراب بود، فراری آمدیم کن و بعد معلوم بنا شد به اینجی بمونیم. درس شروع کردیم، درس حکمت شروع کردیم، فلسفه. غیر از بنده در خون فلسفه گو آقای خمینی حاضرمون، ایشون یه درس فلسفی داشت و آقایون یه چند نفر درسش می رفتن، اسفار می گفتن ایشون. بعد اینا ترک کردن درس ایشون، منتقل شدن به حوزه درس ما و شروع به تحصیل و اینا. سالها همینجور ادامه داشتن و مخصوص مرحوم طاهری عرض کنم که یک هوش فوق‌العاده‌ای داشت و حرف ازش ضایع نمی‌شد، حرفی که می‌گفتیم می‌گرفت و به مغزش می‌رسید. این حالات ایشون بود. علاوه به مسئله تقوا و انسانیت و جهات اخلاقی و اینا که انصاف بود، که انصاف انداشت، یک هوش فراوانی هم داشت و هرچی می گفتیم هدر نمی رفت. مطمئن بودم که هدر نمی رفت. می توانیم عبارتش عبارت خوبی نیست، لیکن جریان اینجوره. بنده وقتی که ایشون به درس می بودن حالت رقص پیدا می کردم از شوق و شعر. به جهد اینجا آدم می دونه هرچی بگه هدر نمی ره، محفوظ هم است و بیزا تحققش.
وقتی که جناب عالی درستون باشون شروع کردین، چون در چه سنی حدودم بودن؟ یعنی چند سال پیش؟ همون آغاز فرمایش 30
در حدود 25-6 اینجورا و همین پار سالیشون به خودم گفت، به اینکه من 57 سال دارم که بنابراین این سال یعنی دیروز بر روز عرض کنم 58 سال داشته ایشون و همینجور. بعد ایشون متعهد شد و منزلی اینجا گرفت و اینا و ما شروع کردیم به مباحثه مقالاتی که در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم داریم و در مطالب یگانه کسی که باز از همه جهت مطمئن بودن و حرفم عدد نمی رفت ایشون بودن. و مقداری که خونده شد شروع کردن به پاورقی، نوشتن پاورقی، و این پاورقی ها را اون وقت نوشتن که 4 جلدی شد تمام کردن. جلد چهارون مونده، هنوزم مونده. این ترتیب ما بود. عرض کنم بعد حتی در یه کتاب رساله به نام رساله قوه و فعل که بس فلسفیه، اینشون اینقدر شوق و شعف داشت که وادار کرد بنده را. رفتم تهران و یه هفته در منزلشون موندم که این رساله قوه و فعل را حل کردیم. ایشون حل نشده بود براشون. یه هفته تمام شب و روز با ایشون سر کار داشتیم و همین رساله را حل می کردیم. قرص در این حال خودش اخیراً صاحب نظر شده بود، نظر داشت، یعنی چیز می فهمید و حکم می کرد و نظر داشت دیگر. بهترین تعبیرش همینه.
این حل رساله قوه و فعل در چه تاریخی انجام شد که شما منزلیشون تشریف بردید؟ این چند سال پیش؟
گمانم اینه مثلا 15 سال پیش.
این چه ضرورتی جناب عالی حس کردید به این که اصول فلسفه رو تدوین بکنید و بنویسید، و آیا بعد از این که ایشون حاشیه‌ها رو می‌نوشتن به نظر شما می‌رسوندن؟ اون ضرورتی که احساس کردی جناب عالی در تدوین اصول فلسفه چی بود؟
ضرورتش این بود که مجملات بود، یه مقاله های پوشورده بود و ما میخواستیم باز بشه و مطلب روشن بشه و کسی که این معنا را بتوانه در عهده بگیره مرحومهای متحری بود و شروع کرد و به بهتر و نچی هم از عهده در اومد. اینا که ما هم تو دستی بهش میدادیم که حل بکنه و اینجور و حلم کرد اون مقداری که نمیشته قابل توجه هست و خودش صاحب نظر بود. خدا انشالله بیاموزدش. یه زایعه بود متحری.
استاد، هرچند این سوال پاسخ بهش ما میدانیم که برای جناب عالی مشکل هست، چون در رابطه تعلیم و تعلمی که شما با ایشون داشتید یه رابطه معنوی بود، یه رابطه متقابل بوده، همونطور که در شیوه تعلیم و تعلم اسلامی ما سراغ داریم. ولی باز من اجازه میخوام این سوال بکنم که شما پس از اطلاع بر حادثه شهادت ایشون چه احساسی پیدا کردید و الان چه احساسی دارید؟
به وصف نمیاد. دیگه چه ارز کنم، همین ها بود.
چه توصیه‌ای دارید به جوانان و به کسانی که لازم است با فقدان شخصیت علمیشون راه فکری و عقیدتیشون رو دنبال کنن؟
ارز کنم که مسئله تقوا و معنویات، خود فلسفه، فلسفه اسلامی که دست علماء اسلام رد شده، از دست ایشون رد شده به ما رسیده، این خالی از معنویت نخواهد بود اصلا، چون یکی خود به خود برای انسانی که متفکره حالت معنویت میاره و تقوا را تأیید میکنه، توفیق میده، هدایت میرسونه. این خلاصه خاصه فلسفه ایست که از رسول با اسلام بر اومده و طبعا ایشون هم داشت این معنا را و مردی با تقوا بود، تقوایی که از فلسفه و اینا به دست آورده باشه.
در رابطه با اصولا بحث فلسفه و نوع آموزش فلسفه اسلامی که با جهات عرفان و معنویت اسلامی هم آمیخته است،
از من راجع به معنویت و روابط معنوی که با ایشون داشتم و قسمت هایی که تأثیر آور بود و بنده متأثر شدم روحن و داخلن، این خواهش میکنم نپرسید، به جهت اینکه من دوام ذکر اینا و دوباره بیان اینا را ندارم. باید دیشین گریه کنم.
استاد، مجموعاً چند سال روابط تعلیم و تعلم شما باشد؟ یعنی چند سال تلمذ فلسفه ایشون خدمت شما ادامه داشت؟
در حدود 7-8 سال بود.
و در همان این بود که ایشون اصول رو هم میخواندن و معارف دیگر رو؟
بله، قسمت هایی رو مشغول بودم، این درس ما هم میامدن، لیکن تمام هم بشون تمام نیروشون مصرف میشد در فلسفه و خوب بار اومده بود.
ما اطلاع
نیت و فیر بود واقعا در عالم اسلامی راجبه در خصوص فلسفه بودم.
شما خاطره خاصی رو از اون دوران اگه بیاد دارید؟
نمیتونم بگم، اگر یاد من باشه نمیتونم بگم.
ما در جریان بودیم که هنگام اون کسالت شما و مسافرتون به لندن، ایشون خیلی سعی داشتن که تشریف بیارن بیان با شما خدمتون باشن و مواظب باشن.
همینجورم بود، آمد اونجا و در یه منزل بودیم، در دو ماه که اونجا بودیم ایشون یه هفته در روز بعد از ما آمدن، لیکن یک جا بودیم همیشه ملاقات و همیشه بلاصل یک جا بودیم و از درد هم دیگر اطلاع داشتیم.
شما آخرین باری که ایشون ملاقات کردید کی بود و چه مسئله صحبت شد به ایشون؟
آخرین بار ملاقات همون باری بود که خدمت آقای خمینی در تهران رسیدیم، تازه وارد شده بود، ایشون آقای مطهری بود که هدایت کرد ما را اونجا و شب مهمان آقای مطهری بودیم. صحبت همون و اینا همین بود دیگه، بعد از اون ندیدم.
چون در رابطه با پشتوانه‌های فکری و ایدئولوژیکی که ادامه این نهضت رو تضمین می‌کنه مطالبی داشتن، صحبت‌هایی داشتن، طرح‌هایی داشتن؟
مطالب ناچار مطالب داشتن، لیکن من به این قسمت‌ها خیلی دل نمی‌دم.
در رابطه با آنچه که از لحاظ فکری در آینده ما باید عرضه بکنیم که محیطمون واقعا اسلامی باشه، فکر اسلامی خالص باشه، در طرح‌هایی که ایشون داشتن از لحاظ طرح‌های فکری که می‌خواستن مطرح کنن در جوامع علمی دانشگاه،
نظرم طرح‌هاشون مساوی بود با طرح‌های آقای خمینی، چون به پاریس هم رفتن و مدتی پیش ایشون بودن و بعد آمدن و بازم پیش ایشون خدمت ایشون بودن و تقریبا همینجور.
حالا که تعلمات و فشارهایی که به امثال جناب‌عالی وارد شده با این کسالت و عارضه‌ای که دارید و حالا که ما از فیض حضور ایشون هم محروم شدیم، واقعا برای ادامه راه دریافت راه صحیح تفکر اسلامی چه توصیه‌ای شما به جوانها دارید، به ما دارید؟
توصیه‌ام کتاب و سنت، قرآن و حدیث.
با چه روشی؟
خود روش مشتمل، خود قرآن و حدیث مشتمل بر رویه هم هست، بر روش هم مشتمل هست.
اگر مطلب دیگری خودتون لازم میدانید که در رابطه با این زمان و این اتفاقی که افتاده اصولاً کلن به عنوان فرصتی برای پیام به مردم، به جوانان بفرمایید؟
پیام دیگه از هر طرف هر جور پیام رسیده، احتیاج به پیام تازه نداره مردم، فقط اینه که باید عرض کنم بیدار بود و این مطالب را و مقاصد را که سر اونها جنگ و جدال داشتن و چی زحمت ها کشیدن و کشتار ها دادن خوب بیاده کنن. ما فردا قانون اساسی خواهیم داشت، یه سلسله مقررات خواهیم داشت، مقررات دینی هم که حقوق همه این هاست، لیکن جوری نشد که فردا مسخره دیگران قرار بگیریم. خوبه که همین جور عرض کنم که پیر خوب پیاده کنم. ایچ مالم